دوستان شما در آزمایشی، شما همین حالا که دلت گرفت رفتی در قبض، دست از طلب بر مدار، میخوان ببینن چند مرده حلاجی. این طور نیست که تا آدم مشغول طلب شد فوراً دست مراد بذارن تو دلش، تو دستش. نه، اگر چه بخت یار نگردد و مساعدت نکند، تو دست از طلبت بر ندار.
ای دل قبول من فل اهل بلا شبی، گر هم نوای خست دلی بی نوا شبی، از خرمن مکارم خوبان بری نسی، گر بهر بر
سبکباری در سلوک اخلاقی موضوع درس اخلاق آیت الله نجفی قمشه‌ای بود که در برنامه مکارم خوبان به اتفاق شنیدیم. از رادیو معرف در کنار شما هستیم. همچنان همکاران ما در برنامه گنجینه کتابی رو به شما معرفی میکنن.
بیشترین آثار فارابی،
ابن خلدون فقط یک اثر از آثار
عین القضات همدانی در رسائل مختلف خودش،
کتاب لغت موران، سفیر سیمرغ،
گنجینه.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام، وقتتون بخیر. در هوای خوش کتاب اومدیم تا نفس بکشیم و روحمون رو تازه کنیم. همونطور که وقتی یه مقداری هوا رو به خوبی و خوشی و بهارگونگی میره، همگی از خونه ها بیرون میاییم و به دامن طبیعت میریم تا از اون دلپذیری و خنکای طبیعت استفاده کنیم. وقتی پا به دنیای کتاب میگذاریم، همین حال و حس در روحمون ایجاد میشه، همین تازگی و تراوت رو به روحمون هدیه میکنیم. خدا وکیلی بیاییم این تراوت و تازگی رو از روحمون دریغ نکنیم. نیاز داریم که همینقدر تازه باشیم. خب بریم سراغ کتابی که قرار هست در این برنامه به شما معرفی بکنیم. یک کتاب از مجموعه کتابهای خوب انتشارات بوستان، کتاب قم. اما قبل از اینکه من خود کتاب رو بهتون معرفی کنم، یه توضیحات ابتدایی بهتون بدم. راز جاودانه بودن آموزه‌های قرآن بر مبانی عقلانی اون هست، یعنی اینکه تا دنیا دنیاست قرآن حرف برای گفتن داره، به این دلیل هست که با عقل صحبت میکنه و عقل برای تمام بشر ثابته و یک انگیزه و یک نیروی درونی هست که همه از اون برخوردارن. قرآن در این باره یه هندسه معرفتی ویژه داره. همسازی شالوده و بنیاد معارف قرآن با معارف و آموزهای عقلی باعث شده تا حیات و نشاط آموزهای قرآنی در تمام تاریخ، گذشته، حال و آینده یکسان باقی بمونه و هر کسی به اندازه عقل خودش بتونه از این سفره و از این نعمت برخوردار بشه. خب لابد حد زدید که موضوع کتابمون چیه؟ کتابی که تا حدی به مطالب فلسفی میپردازه، بخشی به قرآن و تفسیر قرآن نگاه داره و در متون دینی قرار هست که کار بکنه. اما اون کسی که محور قرار گرفته در این کتاب و بر اساس اندیشه های اون فرد داره این کتاب رقم میخوره، کسی نیست جز حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. عنوان کتاب رو خدمتتون عرض کنم: تأثیر مبانی فلسفی در تفسیر متون دینی از دیدگاه امام خمینی رحمت الله علیه. آقای دکتر محمد رضا ارشادی نیا این کتاب رو به رشته تحریر در آورده و بوستان کتاب قم هم منتشر کرده. خب میخوام برم کتاب رو باز کنم و ورق بزنیم، یه مروری بکنیم، اما اجازه بدید ابتدا صحبت‌های خانم دکتر فرهودی و توضیحات ایشون رو بشنویم. قطعاً بیشتر بهمون کمک میکنه که با کتاب آشنا بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلامی گرم تقدیم شما فرهیختگان علاقمند به کتاب و مطالعه. با کتاب تأثیر مبانی فلسفی در تفسیر متون دینی در این بخش از گنجینه در خدمتتون هستم. کتابی که از دیدگاه امام خمینی رحمت الله علیه به این تأثیر می‌پردازه و در سه فصل تنظیم شده. چون این مبحث از دیدگاه امام خمینی رحمت الله علیه یعنی یک فرد خاص بررسی شده، میبایست حتما در مقدمه یا پیشگفتار یا در فصل اول درباره انگیزه و علت انتخاب دیدگاه‌های امام خمینی قدس سره شریف در پردازش این موضوع بحث به میون بیاد که این اتفاق تو این کتاب هم افتاده. نویسنده با قلمی زیبا و روان علت این انتخاب رو در مقدمه توضیح داده و دلایلی هم که ذکر شده خواننده رو مجاب میکنه که بهترین گزینه جهت تبیین این بحث حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بودن. با اینکه موضوع بحث کتاب موضوع فلسفی و دشواره، اما درک مفاهیمی که نویسنده به کار برده برای عموم خوانندگان ساده و راحته و مطلب به گونه‌ای که به راحتی فهمیده بشه بیان شده و این حسن نگارش و قلم نویسنده است، اما در این حال وزانت متن هم سعی شده که رعایت بشه. به طور کلی کتاب خیلی خلاصه وار به این مبحث پرداخته، یعنی اگر محققی در این زمینه قصد پژوهش داشته باشه لازمه که سایر منابع در این زمینه رو هم مطالعه کنه، اما اگر افرادی در حد یافتن اطلاعات کلی در این زمینه قصد مطالعه داشته باشن میتونن در زمانی کوتاه به مطالعه کامل کتاب این برنامه بپردازن. دوستان عزیز، به انتهای تحلیل کتاب این برنامه رسیدیم. همه شما عزیزان رو به خداوند منان می سپارم. روزتون خوش و خدا نگهدار.
خب متشکرم سرکار خانم دکتر فرهودی، توضیحات بسیار خوبی رو بهمون دادن. همونطور که خودتون هم می دونید برای بیان معارف اسلامی تفاسیری که از طرف علما و مفسرین و حکما بر قرآن و روایات نوشته شده جایگاه بسیار ارزنده ای داره، به ویژه زمانی که تفکر فلسفی که شاید یه مقدار خشک به نظر برسه با ذوق عرفانی که روح انسان به دنبال اون هست به یک نقطه تلاقی برسه. اون موقع این شکوفایی اتفاق میفته و انسان رو در خودش غرق میکنه. کتاب تأثیر مبانی فلسفی در تفسیر متون دینی از دیدگاه امام خمینی رحمت الله علیه به سه فصل تقسیم شده. فصل اول این کتاب روش شناسی نام داره، مطلبی که معمولا در آغاز کتاب‌های پژوهشی به اون بر می‌خوریم. علم برتر، ظاهربینی، همگرایی حکمت و فلسفه با قرآن و وحی، جایگاه فلسفه، جایگاه قرآن، عظمت این کتاب بزرگ الهی و مطالب دیگه موضوعاتیه که در این فصل، فصل اول به اون اشاره شده و نویسنده بهش میپردازه. اما چون این فصل یه مقداری حکم مقدمه داره اجازه بدید بیش از این بهش نپردازم، وقت رو بگذاریم برای فصل دوم و سوم. فصل دوم مبانی فلسفی و جهانبینی نام داره. خب در هر جهانبینی خداشناسی حرف اول رو میزنه، پس باید تکلیف خواننده با این موضوع روشن بشه. بنابراین اول نویسنده این موضوع رو مد نظر قرار میده، مبانی خداشناسی فلسفی رو برای خواننده بیان میکنه، بعد به انسانشناسی میپردازه و در پایان هم جهانشناسی رو بررسی میکنه. به فصل سوم میرسیم، مبانی فلسفی و تفسیر متون. خب در این فصل سمت و سوی نوشته این هست که نیاز جدی تبیین متون دینی به مبانی عمیق فلسفی رو آشکار کنه و برای خواننده شرح بده. نویسنده به دنبال این موضوع هست. توی این متن‌ها، متن‌های دینی، واژه‌ای به کار رفته که نه فقط عمق استدلال رو میرسونه، اما از طرف دیگه نیازمند این هست که اینها تشریح بشه، باید جایگاهش توی ادبیات دینی و توی تفاسیر مشخص بشه. واژه‌هایی مثل آیه، مثل اسم، مثل جبر، تحلیل، تسبیح، عزیز، علم، رحمت، سوال، اینها واژه‌هایی است که در نگاه اول کلی به نظر میرسه، اما لازمه که یه مقداری راجع به اونها توضیح داده بشه. نویسنده فصل سوم رو به این موضوع اختصاص میده و تمام مطالبش رو همونطور که عرض کردم بر مبنای نگاه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه سامان داده. کتاب تأثیر مبانی فلسفی در تفسیر متون دینی از دیدگاه امام خمینی. کتاب رو همونطور که عرض کردم دکتر محمد رضا ارشادی نیا به رشته تحریر درآورده و اولین بار سال 1384 این کتاب منتشر شده. خب انتشارات بوستان هم که براتون آشناست و توی خیلی از شهرها نمایندگی داره. ممنونم، فرصت ما به پایان رسید. روز و روزگار بر همه شما خوش، ایام به کام، خدا نگهدار.
پرشور و با تراوت، زنده و پویا، صدای روشن دین، ندای جهان اسلام، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تنزیل من حکیم حمید.
سروش آسمانی.
آسمانی از ستاره کهکشانی بی نهایت، سوره های روشنایی، آیه هایی از هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان گرامی سلام، با برنامه سروش آسمانی از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف افتخار داریم در خدمت شما عزیزان باشیم. در این برنامه آیت الله سید احمد خاتمی ادامه نکات تفسیری آیه 65 از سوره مبارکه انفال رو بیان می کنند. قبل از شنیدن صحبت‌های ایشون تلاوت این آیه شریفه رو به اتفاق می شنویم.
يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون.
تلاوت آیه 65 از سوره مبارکه انفال رو به اتفاق شنیدیم. این آیه و آیات بعد مقاومت و ایمان در جهاد رو یکی از عوامل غلبه بر دشمنان میدونه. در میدان جنگ و عملیات نظامی، تشویق و امید دادن به افراد و اطمینان به ثواب اخروی و بیان مژده‌های آسمانی و ذکر پاداش‌های الهی مهم و مؤثر هستند. لذا خداوند متعال به مسلمان‌ها اعلام کرده که با ایمان و توکل به خدا و ثبات قدم و برنامه ریزی و همچنین استفاده از شگرد و مسائل مهم روز، میشه با 20 نفر در برابر 200 نفر مقاومت و بر اونها غلبه کرد و 1000 نفر با ایمان و اراده و صاحب برنامه بر 2000 نفر بی ایمان و بی اراده پیروز میشن. این آیه مقایسه تعداد سپاه کفر و اسلام رو نفی نمی کنه و به روحیه ایمان و صبر مؤمنین تکیه می کنه و برای اینکه فکر نشه که پیروزی 20 نفر بر 200 نفر مبالغ است، تکرار می کنه که 100 نفر بر 1000 نفر چیره می شن به شرط اینکه مؤمن و صبور باشن. در جنگ های صدر اسلام هرگز مقایسه آماری بین مؤمنین و کفار نبود. در جنگ بدر 313 نفر در برابر 1000 نفر، در احد 700 مسلمان در مقابل 3000 کافر، در جنگ خندق 3000 نفر در برابر 10000 نفر و در جنگ موته 10000 مسلمان در مقابل 100000 نفر از کفار قرار داشتند. امام صادق علیه السلام درباره جنگ های صدر اسلام فرمودند: در آغاز کار مأمور بود که با 10 مشرک جهاد کند و حق فرار و پشت کردن نداشت. با این مقدمه وارد بحث امروز میشیم و دعوت میکنم شنونده اولین بخش از صحبت‌های آیت الله سید احمد خاتمی باشیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال یکم منکم عشرون صابرون یغلبو مئتین و یکم منکم مئتون یغلبو الفن من الذین کفروا به انهم قوم لا یفقهون. آیه 65 سوره انفال هست. سه واژه‌ای که در این آیه مطرح بود بحث شد، واژه حرز و واژه صبر و واژه لا یفقهون. اولین نکته تفسیری آن که چرا برای تشویق مردم از واژه تحریز استفاده شد، یا ایها النبی حسهم، یعنی وادار اینها رو بر قتال، یا ایها النبی رقبهم فی القتال، ترغیبشون کن به قتال. چرا واژه حرز به کار رفته؟ گفتیم حرز هم به معنای تشویق و ترغیبه. والله العالم شاید این نکته باشد که به اینها بگو اگر آماده قتال نباشید آسیب میبینید، حرز شما، اندوه شما، بیماری شما بی حالیست. اگر شما اهل قتال نباشید آسیب ببینید. گفتیم از معانی باب تفعیل ازاله است، مرستوهو ای ازلتو انهل مرز، پرستاری کردم ازش، با پرستاری ازش مرز را بردم. غزیتوهو ای ازلتو انهل غزا، خاشاک رو از چشم او بردم. پس یا ایها النبی حرز المؤمنین علی القتال، معناش والله العالم این است که اگر قتال نکنند آسیب میبینند، برابر این تحریزشون کن، تشویقشون کن، برکات قتال رو برای اینها بگو. معنایی را که گفتیم هم مضمون میشه با آیه شریفه ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، جهاد کنید که اگر جهاد نکنید با دست خودتون به سمت هلاکت رفتید.
قرآن قرآن قرآن.
دو، حرز المؤمنین، حرز ناس نه، چون تو قرآن گاهی وقتا مخاطب ناسن، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انسا الى آخر الآیه، اما اینجا حرز المؤمنین علی القتال، تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت، ای حرزهم لایمانهم، گویای این است که برنده ترین کاراترین سلاح، سلاح ایمانه. کسی را یارای مقابله و مقاومت با این سلاح نیست. آل عمران 139، ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، سوس نشید، محزونم نشید، اگر شما عنصر ایمان را داشته باشید مهمترین عنصر پیروزی را دارید. سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم آیه 35، والله معکم، ایمان را که داشته باشید عنایت خدا را هم داری. سوره همین انفال آیه 11، از یوحی ربک الی الملائکه انی معکم، این برکت سلاح ایمان است. سلاح ایمان مقاومت آفرینه. سوره نساء آیه 104 رو بیارید. ولا تهنوا فی ابتغاء القوم ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون. سست نشید در تعقیب کفار. جنگ جنگ، آنچنان که در جنگ شما آسیب میبینید اونها هم آسیب میبینن. جنگ همینه دیگه. ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون. لكن و ترجون من الله ما لا یرجون و کان الله علیما حکیما. خداوند علیم است و حکیم. خب پس راز این که یا ایها النبی حرز المؤمنین علی القتال، چون عنصر ایمان قوی ترین و کاراترین عنصر پیروزی است، چون وقتی عنصر ایمان بود عنصر عنایت خدا هم خواهد آمد. این ینصرکم الله فلا غالب لکم و این یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم. اگر خدا یار و یاورتون باشه هیچ کس را یارای غلبه بر شما نیست. و اگر خدا دست حمایتش را برداره، یخذلکم خذلان به معنای یاری نکردن، هیچ پشت و پناهی نخواهید داشت.
این هذا القرآن یهدی للتی اقرب
و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا.
سروش آسمانی از رادیو معارف تقدیم شما گرامیان میشه. اونچه شنیدین نکات تفسیری آیه 65 از سوره مبارکه انفال بود که آیت الله سید احمد خاتمی بیان کردند. در این آیه از ایمان مؤمنینی صحبت میشه که خداوند متعال به وسیله اونها پیامبر صلی الله علیه و آله رو در مقابل دشمنان یاری میکرد. ایمان سرآمد باورهای دینی و ریشه همه معنویات. ایمان اساسی ترین گام در راه اخلاق و معیار تمام ارزشهای انسانی و حلقه ارتباط با خداست. ایمان سرچشمه توانایی، قدرت، پایمردی، توکل و خودباوری و بزرگترین عامل پیروزی بر دشمنانه. از اونجایی که انگیزه دفاعی در پرتو اعتقاد و عشق صادقانه به خدای متعال بارور میشه، جوهر مقاومت و حماسه هم با تجلی قدرت در اراده و قلب انسان مجاهد هستی پیدا میکنه. باید این نکته رو قبول کرد که هویت دفاعی در جامعه تنها در مدار خودباوری و ایمان تحقق میپذیره. مسلمان های صدر اسلام به این خصلت و ویژگی الهی مسلح بودند و همین اعتقاد و ایمان راسخ بود که اونها رو در جنگ های گوناگون پیروز می کرد. هیچ عامل دیگه ای رو نمیشه جانشین این موضوع کرد. مسلمان های صدر اسلام با تکیه بر ایمان در خیلی از جنگ ها با اینکه هم از لحاظ نیرو و هم از لحاظ تجهیزات در تنگنا بودند، باز بر سپاه کفر پیروز می شدند. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه سر پیروزی مجاهدان صدر اسلام رو همین ایمان به خدا دونستند. اما در این فرصت ادامه نکات تفسیری آیه 65 از سوره مبارکه انفال رو از زبان آیت الله سید احمد خاتمی میشنوید.
نکته سومی که از این آیه استفاده میشه، نقش تشویق در تکلیفه. نقش تشویق در تکلیف، یا ایها النبی حرز المؤمنین علی القتال. درست تکلیف وظیفه است، اشخاص باید وظیفه‌شون رو انجام بدن، ولی وظیفه انجام دادن به معنای آن نیست که ما مکلف نباشیم. اصلا یا ایها الذین آمنوهای قرآن یه نحوه تشویقه. شما که الحمدلله ایمان دارید این کار رو هم انجام بدید. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. و این عنصر عنصر بسیار کارایی بوده در جنگهای پیامبر، دارد که پیامبر اکرم در یکی از جنگها فرمود قومو الی جنت ارضها السماوات و الارض. عمیر ابن حمام نامی گفت که یا رسول الله راستی راستی پاداش اینه؟ پیامبر فرمود بله. او گفت بخن بخن ماشالله عجب پاداشی. فقال ما یحملک علی قولک بخن بخن. خیلی جملت برای من قابل توجه بود، چرا بخن بخن گفتی؟ قال رجاء ان اکون من اهلها، من امید این را دارم که اهل این بهشت باشم. پیامبر اکرم به او فرمود انک من اهلها، دارد که چند عدد خرما دستش بود، یکی دوتاشو خورد، یکی دوتاش هم دیگه رها کرد دیگران بخورن. گفت من باید عجله کنم. بهش گفتن چه عجله ای داری؟ گفت میترسم دیر بشه. خرما نخورده، خرمایی که اضافه داشت، رفت و جنگید و به شهادت رسید. منتها حرف داریم و حرف هر حرفی از یک دهنی گیرایی داره. خیلی فرق است که پیغمبر بگه قومو الی جنت ارضها السماوات و الارض، تا عرض میکنم آدم معمولی بگه. گفت سخن که از دل براید لاجرم بر دل نشیند. وقتی پیغمبر اکرم میگه قومو الی جنت ارضها السماوات و الارض، این چنین بر دل عرض میکنم عمیر مینشینه و میره به طرف شهادت. به هر حال نکته سومی که میخوام برش تأکید داشته باشم، غافل نشدن از عنصر تشویق در تربیت و تبلیغ. عنصر وادارنده است. ما دو عنصر اساسی در باب تربیت داریم، یکی عنصر تشویق، یکی عنصر تنبیه. عنصر تشویق عنصر وادارنده است، عنصر تنبیه عنصر بازدارنده است. لذا در قرآن عنصر تشویق معمولا جلوتر از عنصر تنبیه. رسولا مبشرین و منذرین، و شیوه خداوند هم همینه در تشویق بندگان به اطاعت. یا من سبقت رحمته غضبه. خب این یا ایها النبی حرز المؤمنین علی القتال.
با آیه زندگی خدایی شده ای، سرشار و زلال و کبریایی شده ای، ما زاده خاکیم و جهان زاده اش، در ساحت حق الالهدایی شده ای.
با برنامه سروش آسمانی از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف این افتخار رو داریم که در خدمت شما عزیزان باشیم. در این برنامه آیت الله سید احمد خاتمی نکات تفسیری آیه 65 از سوره مبارکه انفال رو بیان می کنه. در آیات قبل این سوره خداوند متعال درباره